Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi's semi'il alim mineş şeytanir la'inir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Usni alallah ahsana's sana. وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدًا كما هو أهله. الصلاة والسلام على خير الأنام سيد النبيين وأفضل المرسلين وشفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. نفس أمارة خودم را ابتداء و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را وصیت می کنم و سفارش و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. عزیزان، نمازگزاران، یکی از اسبابی که کمک می کند به حفظ تقوا و ما رو مساعدت می کند به این که به درجات بالاتر تقوا برسیم، این هست که از اعمال خودمون راضی نباشیم. به مقدار اعمال خیری که انجام داده ایم رضایت ندهیم. اون کسی که از اعمال خیرش راضی شد و به این درجه کمالی که رسید راضی شد، جلو رشد و کمال خودش رو سد کرده، دیگه احساس میکنه کامل هست، تلاش برای کمال بیشتر نمیکنه. اگر می‌خواهید تقوای شما محفوظ بماند و به درجات بالاتر تقوا هم دست پیدا کنید، یکی از اسباب مهمش این هست که انسان اعمال خودش رو ناقص ببینه، درجات خودش رو ناقص ببینه، در آرزوی رشد بیشتر باشه. مولای متقیان، امیر مؤمنان علیه الصلاة والسلام می فرماید لا یرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الكثیر. انسانهای با تقوا اعمال اندک خودشون رو کم میبینن، اعمال فراوان خودشون رو زیاد نمیشمرن، خودش رو همیشه در مقابل خدای مهربان مقصر مییابه و چون احساس میکند که کوتاهی کرده و تقصیر کرده، همیشه در صدد تلاش بیشتر هست، در رشد مداوم هست. از علما و مجتهدین بزرگواری که در لحظات احتضار آیت الله العظمای بروجردی حاضر بودند، نقل شد در بستر بیماری این مرجع بزرگ که درباره کرامات و عظمت او باید ساعتها سخن گفت، اشک می‌ریخت. دانه‌های درشت اشک از چشمان او به محاسن سفیدش جاری بود. عرض کردیم آقا چرا؟ فرمود دستم خالی است. عرض کردیم آقا این همه شاگرد پرورش دادی، این همه تألیف، این همه کتاب، این همه مؤسسات، این همه مساجد، این همه خدمت به اسلام و مسلمین. فرمود اخلص العمل فإن الناقد بصير، بصير عملها رو خالص کنید، اونی که میخواد عمل رو بپذیرد بصیر است، آگاه است. اونها با اون عظمت این چنین خودشون رو دست خالی میدیدند. مبادا بنده و شما تصور کنیم دستمون پر هست، خدای نکرده مغرور بشیم، اون لحظه غرور لحظه سقوط ماست. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا توفیق رشد بیشتر، اصلاح امور بیشتر، توفیق توبه و انجام اعمال صالح بیش از پیش به همه ما مرحمت بفرما. صفت زشت خودپسندی و عجب و تکبر و غرور را از گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین دور فرما. در ادامه بحث خطبه های اولمون به این فراز از فرمایشات حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین علیه و علی آبائه و اولاده الصلاة و السلام می رسیم که می فرماید و متعنی بالاقتصاد، خدایا من رو بهرمندم کن از اقتصاد، خدایا بهره من، تمتع من، نصیب من اقتصاد بفرما. کلمه اقتصاد در رایج فعلی ما با رایج فقه و رایج حدیث و رایج قرآن تفاوت داره. اونی که الان اقتصاد گفته می شود و دارج هست بین فارس و عرب، هر دو این کلمه اقتصاد رو به عنوان امور مالی و مداوره مالی و گردش مال در بخش‌های تولید و خدمات و امثال اینها می‌دونن، اینو اقتصاد می‌گیم. اما کلمه اقتصاد در روایات و کلمه قصد که در قرآن آمده و از یک ریشه هست، قصد و اقتصاد به معنای اعتدال و میان روی است. انسان دچار افراط نشه، دوچار تفریط نشه، در حد وسط بماند. این معنای اقتصاده. اللهم متعنی بالاقتصاد، خدایا بهره من را میان روی و اعتدال عنایت فرما. امروز مصیبت بزرگ دنیای اسلام بی بهرگی از اقتصاد، بی بهره بودن از اعتدال. رنج بزرگ ما و مصیبت بزرگ عالم اسلامی ما گرفتار شدن به گروه های افراطی و تفریطی است. کسانی که یا در اثر زیاده روی از حد اعتدال خارج شده، یا در اثر کمکاری و کوتاهی به حد اعتدال نرسیدن. شما دقت بفرمایید، بنده در چند فضا و در چند میدان به اندازه فرصتمون عرض میکنم و دعاتون میکنم. اولین مرحله ارتباط دنیای اسلام با دنیای غیر اسلام. ما به عنوان یک امت مسلمان با دنیای کفر چه ارتباطی باید داشته باشیم؟ یک عده افراطی هستن، یک عده تندن، یک عده جز با زبان گلوله و بم و اسلحه با دیگران صحبت نمی کنن. شما تفکرات این گروه های افراطی، داعش و امثال اینها رو دقت کنید. میرسن به شهرهای تاریخی، مجسمه های تاریخی، آثاری که خدا اونها رو محل عبرت قرار داده، منفجر میکنن به این عنوان که اینها بت هست. گاهی بعضی از افراد رو میگیرن با یه وضعیت های فجیعی که در روایات نهی شده، در اسلام نهی شده، میکشن، میسوزانن، دفن میکنن. جنایت هایی که تن انسان رو میلرزاند، در این حال وقت ارتکاب جنایت الله اکبر میگن، لا اله الا الله میگن. زبان صحبت کردن اونها با دنیا گلوله است، تفنگ، بمب. از این طرف دیگر تفریطی ها رو داریم، کسانی که در مقابل دنیای کفر تسلیمن، منخزلن، سازشکارن، دنیای کفر رو به عنوان ولی خودشون قبول دارن، اونها را مسلط بر جان و مال و اقتصاد دنیای اسلام کردن، با اونها به راحتی به توافق میرسن ولی با مسلمان ها به توافق نمیرسن. پنهان و پیدا دستشون در دست صهیونیست هاست. پیدا و پنهان در مقابل امریکایی ها خضوع و خشوع و گردن کج دارن، در مقابل بریتانیا سجده میکنن ولی در مقابل مسلمانان گردن کشی میکنن، در مقابل ملتهای خودشون گردن کشی میکنن. اینها طرف تفریط هم. مصیبت دنیای اسلام اون افراط و این تفریط. حد اعتدال چیه؟ فدای مکتب اهل بیت علیهم السلام شوم که برای ما دقیق ترسیم کردن. فرمود هر کس با شما نمی جنگد، شما به او محبت کنید، کافر و مسلمان. اما هیچ وقت کافر را مسلط بر مسلمان نکنید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. حتی برای یک مسئله کوچک به عنوان زن و شوهر، چون زن تحت تسلط شوهر قرار میگیرد، میفرماید ازدواج زن مسلمان با کافر جایز نیست. یعنی اینقدر سلطه را اسلام نمیپذیره. چطور ممکنه اجازه بدیم کفار مسلط بر امت اسلامی و کشور اسلامی و شعوب اسلامی بشن؟ پس راه اعتدال، اللهم متعنی بالاقتصاد، خدایا امت ما رو بهرمند کن تا ند و چار اون تفریط بشن، در مقابل کفر سازش کنن و ذلیل بشن، نه در مقابل کفر با زبان گلوله صحبت کنن، با زبان خوش، با روی خوش، بدون تسلط. بیاییم در داخل دنیای اسلام، باز ما گرفتار همین افراط و تفریط هستیم. ما با سایر مذاهب اسلامی چه رابطه ای داریم؟ گروهی باز دچار افراطن، زبانشون به لعن و فحش و توهین گشوده است. وقتی که کانال تلویزیون رو باز میکنید، اولین جملاتی که میشنوید فحش به بزرگان دیگر مذاهبه. خب چه انتظاری دارید از اونها؟ اونها هم مقابله خواهند کرد، اونها هم کارهای نشایست اینجوری خواهند کرد. چقدر خونها که ریخته شد و چقدر آتشها که روشن شد بر اثر رفتار بعضی از تندروهای نادانی که فکر میکنن فحش دادن به بعضی ها و لعن کردن بعضی ها هنر هست، شجاعت هست. نشستن توی لندن، دارن از لندن پخش میشه کانال تلویزیونیشون، اونجا داره فحش میده، در پاکستان بمب منفجر میشه، در افغانستان بمب منفجر میشه، در مالزی کشتار میشه، در اندونزی کشتار میشه، در کجا کشتار میشه. یک عده هم دچار تفریط هم، میگه اصلا مذاهب اسلامی فرق نمی کنه. چطور فرق نمی کنه برادرم؟ شب اول قبر که از من پرسیدن امامت کیست، به اون فرشته چی جواب میدی؟ میگی فرقی نداره، باید جواب بدی. نه این تفریطی که هیچ تفاوتی نمی کنه، نه اون افراطی که لعن و توهین بکنیم. حد وسط اینه که ما عقاید خودمون رو داریم، روی عقاید خودمون ایستاده ایم، استدلال داریم، برهان داریم، به بچه هامونم میاموزیم، به نسل آیندهمونم میاموزیم، با برهان، با منطق، با استدلال، با آیه، با روایت از مذهبمون دفاع میکنیم، اما هیچ وقتم به روی برادر مسلمانمون شمشیر نمی کشیم، توهین نمی کنیم، جسارت نمی کنیم. ما در یک صفحه واحدیم در مقابل کفر جهانی، در مقابل صهیونیست، در مقابل دیگران. پس ما در میان امت اسلامی هم نیاز به اعتدال داریم. برادرها و خواهرها، بحث اعتدال در روایات ما فوق العاده زیاد مورد توجه قرار گرفته. حتی در عبادت خدای متعال به ما فرمودن معتدل باشید. از خود حضرت ختمی مرتبت، خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ان هذا الدین متین، این دین دین متانته. لا تکرهوا عبادت الله عباد الله، عبادت خدا را در میان مردم ناپسند نکنید. واجبات رو باید انجام بدن، واجبات چاره ای ازش نیست، خیلی هم نیست دیگه. کل واجبات، نمازهای واجب ما در شبانه روز اگر انسان معتدل واجبات رو بخواد بخونه 10 دقیقه طول نمیشه. اما نسبت به مستحبات، ظرفیت ها رو در نظر بگیرید، ببینید چقدر کشش دارید، حتی نسبت به خودتون. آه شروع کن، همه مستحبات رو انجام دادن، 1 ماه 2 ماه بعد دیگه ولش کن، از نماز صبح هم قضا بشه. یک آقایی رو حضرت امام صادق، این جریان خیلی زیباست، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه، آقایی به نام سراج حضرت امام صادق علیه السلام او رو فرستادن برای تبلیغ. رفت و بعد که برگشت میگه من تو بسترم بودم، حضرت امام صادق وارد شد، نشستم، حضرت شروع کرد احوال پرسی کردن، چطور بود؟ گفتم آب خراب، هیچ، ما هم از دست اونا ناراحتیم، اونا هم از ما هم ناراحتن، کاری. حضرت در غالب این قصه‌ای که براش نقل کرد راه رو یادش داد. تقاضا میکنم دقت بفرمایید، برای تربیت بچه هامون، برای تربیت خانوادمون، برای تربیت نسل های آیندمون، هممون باید توجه کنیم. طبیعتا بنده و امثال بنده که طلبه هستیم باید بیشتر توجه کنیم. امام صادق فرمود یک فرد نصرانی بود، همسایه مسلمانی داشت. این مسلمان این مرد نصرانی رو تشویق کرد، بالاخره این آقای نصرانی مسلمان شد. خب امشب اسلام آورد، رفت خونش خوابید. از نیمه شب یک کمی گذشته بود، دید یکی داره در میزنه. با وحشت رفت پشت در، گفت کیه؟ گفت همسایه مسلمانتم، برادر عزیز مسلمان، پاشو بریم نماز شب بخونیم. این بیچاره هم وضو گرفت و لباسش پوشید و آمد با این آقا نماز شبش رو خون تو مسجد. و بریم، گفت نه وایستا که اذان صبح، الان اذان میشه نماز صبح بخونیم. این از بیان امام صادق علیه السلام مضمون فرمایش حضرت. نماز صبح رو خوندن، گفت بریم، گفت نه بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب که تعقیبات خوندن، نماز آفتاب طلوع کرد، گفت بریم. گفت تا حالا وایستادی؟ نماز ظهر چقدر مگه فاصله است؟ اینقدر ما در قبر بخوابیم، حالا وایستا. خب خیلی خوب، نماز ظهر رو خوندن، گفت مرخصیم. گفت نماز عصر چی؟ الان دیگه نزدیک، تو چشم به هم بزنی نماز عصر. نماز عصر رو خوندن، گفت به حول الله و قوتی، گفت نه نماز مغرب نزدیکه. نماز مغرب رو خوندن و نماز عشا، نماز اشاره که خوندن از دست این مسلمان کج‌فهم فرار کرد، رفت تو خانه. فردا نیمه شب در زد، برادر عزیز مسلمان، از پشت در دیگه در روا نکرد، گفت برو یه آدم بیکارتر برای این دین پیدا کن، این به درد من نمیخوره، من زن و بچه دارم، اینا گرسنه هستم. حضرت در غالب بیان، این در بیان امام صادقه، واجبات یه حدی داره، در حد واجب عرض کردم همه باید ملزمیم انجام بدیم، اما حتی در عبادات، در دعوت، رعایت اعتدال، بچه ها رو به مستحبات مجبور نکنید. بچه ها اونجاییش که مستحب دوست داشته باشن انجام بدن تشویق کنید، اونجایی که دوست نداشتن اجازه بدید راحت باشن. خودمون اونقدر در عبادت اندازه و توان و ظرفیت خودمون رو نگاه کنیم. بله گاهی بعضی از اولیای خدا هستن که اونقدر ظرفیت دارن که مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام 1000 رکعت نماز میخونه و باز تشنه است. علی ابن ابی طالب، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. در انفاق صریح قرآن، الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بين ذلك ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. در انفاق نه اونقدر انفاق کن که زن و بچه خودت دچار گرفتاری بشن، نه اونقدر سخت بگیر که کسی از تو بهرمند نشود. ما راه جذب دلها و راه اشتیاق خودمان نسبت به این دین مبین رعایت اعتداله. این گروه های افراطی رو که میبینید سررشتشون دست استکبار جهانی هست، چون میفهمن ولی اونا شعار مبارزه با آمریکا میدن، اما چرا سررشته اونجاست؟ چون دنیای کفر میفهمد برای فراری دادن مردم از اسلام راهی بهتر از این نیست که اسلام را افراطی معرفی کند، اسلام را تند معرفی کند، اسلام را خشن معرفی کند. و راه حل ما اینه که اهل رفق باشیم، اهل اعتدال باشیم، در همه چیز اهل اعتدال باشید، زیاده روی نکنید، در محبت به فرزندان، فرزند بدون محبت مثل گیاه بدون آفتاب پژمرده است. پدرها و مادرهایی که در بوسیدن بچه هاشون، محبت کردن به بچه هاشون، زنها و شوهرهایی که در محبت به یکدیگر کوتاهی میکنن، اشتباه میکنن، بیان پیغمبر من لا یرحم لا یرحم، فردی در محضر امام رسول اکرم گفت من 10 تا بچه دارم و یک بچه‌م هم نبوسیدم تا حالا، وقتی بلند شد برود نقل شده پیغمبر فرمود هر کس از یکی از اهل جهنم رو میخواد ببینه به این آدم نگاه. اهل محبت باشید، اما در محبت زیاده روی نکنیم. محبت زیادی مثل آب زیادی است، ریشه گیاه رو فاسد میکنه. وقتی که محبت اضافه شد، فرزند من اشتباه میکنه تذکر نمیدم، گناه میکنه تذکر نمیدم، خطا میکنه تذکر نمیدم، فاسدش میکنم، من در حق او جنایت میکنم. اللهم متعنی بالاقتصاد، خدایا توفیق میانه روی در همه امور را به امت اسلامی ما، به فرد فرد ما عنایت بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.